بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاخ سفید میگوید ایران هنوز هم وقت دارد تا به تعهدات بین المللی خود عمل کند. وزیر امور خارجه روسیه امضای معاهده جدید کاهش تسلیحات هسته‌ای را تا پایان امسال منتفی دانست. و برخی گزارش‌ها حاکی صدایی از دانشجویان بازداشت شده زیر فشارند تا به پاره کردن عکس آیت الله خمینی اعتراف کنند. نیوشا بغراتی هستم، صبح بخیر. بامداد آدینتون رو به ما گوش میکنید، هفت تهران 4:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید، صدای مجله بامدادی رو. بامداد 27 آذر ماه 88، 18 دسامبر 2009. از پراگ سفید پوش و برفی به شما در ایران و در دیگر نقاط جهان که کم و بیش نیشای اول زمستون رو احساس کردید سلام میکنم و متشکرم که صبح تعطیل سردتون رو در ایران با ما آغاز میکنید. امیدوارم دلهاتون گرم باشه و همراه با ما در این مجله بامدادی. همراه شما هستم مثل هر صبح با نیم ساعت خبر و فراسوی اون. باشید با من، اول خبرها رو میشنویم. امروز با همکارم شاهین بشیری برمیگردم با فهرست مطالب امروز. شاهین، صبح تو هم خوش.
صبح بخیر. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران هنوز فرصت دارد تا به تعهدات بین‌المللی خود در خصوص برنامه هسته‌ای عمل کند. وی همچنین تصریح کرده است در حالی که ایران به خاطر خودداری از اجابت خواستهای جامعه جهانی در آستانه تحریم‌های تازه است، زمان برای ایران سپری می‌شود. آقای گیبز گفت ایران هنوز هم وقت دارد تا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند و در صورتی که از این کار سر باز زند، زمان از دست خواهد رفت و قدرت‌های غربی گام بعدی را برخواهند داشت. مهلت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به ایران برای پاسخ به درخواست‌های بین‌المللی 2 هفته دیگر به پایان می‌رسد. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز پنجشنبه اعلام کرد که احتمال امضای قرارداد تازه کاهش تسلیحات هسته‌ای بین ایالات متحده آمریکا و روسیه به عنوان جایگزین معاهده استارت 1 در هفته جاری اندک است. خبرگزاری رویترز نیز روز چهارشنبه از قول یک مقام آمریکایی که نخواسته بود نامش فاش شود گفته بود که مذاکرات دو کشور آمریکا و روسیه در سال جاری نتیجه‌ای نخواهد داشت و به سال 2002 ببخشید به سال 2010 خواهد کشید. معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک در سال 1991 توسط جورج بوش پدر و میخائیل گورباچف رهبر وقت شوروی سابق به امضا رسید و 10 سال طول کشید تا مفاد آن اجرا شود. برخی گزارش‌ها حاکی است عده‌ای از دانشجویانی که در روز 16 آذر یا بعد از آن بازداشت شدند زیر فشار قرار گرفتند تا به پاره کردن عکس آیت الله خمینی اعتراف کنند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، چند روز پیش اعلام کرد که به گفته او یکی از عوامل پاره کردن عکس آیت الله خمینی بازداشت شده است و از چند نفر دیگر هم بازجویی می شود. در فیلم هایی که با عنوان هتک حرمت از آیت الله خمینی نشان داده شده، چهره و هویت هیچ شخصی مشخص نیست. شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت برای کمک به افراد و سازمان‌هایی که معتقدند نامشان به اشتباه وارد فهرست سیاه تروریستی این سازمان شده، این فهرست را مورد بازبینی مجدد قرار دهد. به این ترتیب فهرست سیاه شامل اسامی اشخاص و سازمان‌هایی که تصور می‌شود به نحوی با شبکه‌های تروریستی القاعده و طالبان در ارتباط باشند بازبینی می‌شود. این فهرست سیاه در سال 1999 میلادی 10 سال پیش تدوین شد و همکنون شامل 500 نام است. بیش از 30 تن از افرادی که نامشان در این فهرست سیاه آمده همکنون مرده اند و بیش از 20 نفر نیز در سراسر جهان با مراجعه به مراجع قضایی مدعی شدند که نامشان بیدلیل در فهرست ذکر شده و مشمول تحریم ها واقع شدند. تحریم های سازمان ملل، مسدود شدن حساب بانکی اشخاص و سازمان ها و همچنین محدودیت های مسافرتی را در بر می گیرد.
شاهین بشیری، متشکرم. نگاهی بود به گزیده آخرین خبرها تا این ساعت. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. جمعه تظاهرات نمی کنیم، منتظر مجوز می مانیم. آخرین اظهارات میرحسین موسوی درباره راه پیمایی پیش رو. مجازاتی کلان برای مجرمانی خورد، یک نوجوان دیگر روی دار.
مصطفی قبلا 6 سال پیش دستگیر کردن و اون وقت که 13 سال داشته حکم اعدام بهش دادن تو شعبه 4م.
خاتمه جنجال بر سر مدال نوبل شیرین عبادی با پس دادنش و آغاز برهه دیگر.
برادر من 4 ساعت تحت بازجویی بود برای اینکه اعتراف بکند که در صندوق.
اینها و بیشتر مقام اول جنبش سبز ایران در توییتر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. استانداری تهران گفته است که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از همه دعوت کرده روز جمعه راهپیمایی کنند. راهپیمایی در اعتراض به پاره شدن عکس آیت الله خمینی. اما مخالفان و معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات میگویند مجوز بدهید خودمان جداگانه راهپیمایی میکنیم. در ابتدای این مجله بامدادی از شما دعوت میکنم گزارشی بشنوید از همکارم علیرضا کرمانی در خصوص آخرین اظهارات میرحسین موسوی درباره راهپیمایی هواداران دولت و هواداران جنبش سبز در روز جمعه و روزهای آینده.
استاندار تهران میگوید نیاز به راهپیمایی‌های جداگانه نیست. روز جمعه همه راهپیمایی کنند، چون شورای تبلیغات اسلامی از همه دعوت کرده است. اما یک چهره سرشناس اصلاح طلب و نزدیک به سران جنبش سبز در نامه به وزیر کشور می‌نویسد انجام یا اعلام راهپیمایی از سوی سایر گروه‌ها از جمله شورای هماهنگی تبلیغات نافی حق قانونی دیگران نیست. مجید انصاری که دبیر یکی از تشکل‌های عمده اصلاح طلبان یعنی مجمع روحانیون مبارزه است، از وزیر کشور خواسته است تا او خود دستور دهد مجوز راهپیمایی برای این تشکل روحانی صادر شود. پایگاه اینترنتی کلمه، وبسایت رسمی میرحسین موسوی نیز از آن خبر می‌دهد که پرسش‌های پی در پی هواداران جنبش سبز را با میرحسین موسوی در میان گذاشته است. اینکه آیا او در راهپیمایی روز جمعه شرکت می‌کند یا نه، و میرحسین موسوی در پاسخ گفته است منتظر جواب رسمی به درخواست مجوز راهپیمایی هستیم. مهدی کروبی و میرحسین موسوی روز چهارشنبه درخواست مشترک خود را برای راهپیمایی به استانداری تهران فرستادند. موضوع راهپیمایی آنان نیز همچون روحانیون مبارز اعتراض به توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و پخش تصاویر پاره شدن عکس آیت الله خمینی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. و در همین حال پایگاه اینترنتی روز آنلاین در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه اصلاح طلب در تهران نوشت معترضان به نتایج انتخابات و جنبش سبز درخواست برگزاری راهپیمایی جداگانه دارند. این منبع آگاه همچنین افزوده است راهپیمایی روز جمعه راهپیمایی سبزها نیست.
راهپیمایی روز جمعه راهپیمایی سبزها نیست. آخرین اظهارات میرحسین موسوی درباره راهپیمایی پیشرو و جنجال بر سر پاره شدن عکس آیت الله خمینی و نمایش تصاویر اون در تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی. همچنان جنبش سبز بشنویم از شنونده های رادیو فردا. برمیگردم با شماره های تماس و ادامه برنامه.
از راه دور دست شیرزنان و شیرمردان تهران و ایران را بوسیده و به خود میبالیم که هنوز خون کوروش و داریوش و بزرگ در رگهای وطن دوستان جاری است. از طرف گروه جنبش سبز جنوب بیبان.
جنبش سبزی که میگید اونطور سبزم نیست. منم جز یکی از شهروندا هستم، شهروندی که کاری به هیچ کسم ندارم، ولی میخوام بدونم منفعتی به شما میرسه؟ بابا ما نمیخوایم که شما بیاد توی مملکت، اشکالی داره؟
میخواستم بگم که ما جامعه معلمان هم با جنبش سبز هستیم و صدای شما رو از روستاهای دورافتاده ایران میشنویم همیشه و هر روز اخبار شما رو گوش میدیم. و خطاب آقای خامنه‌ای میخوام بگم که اگر جمهوری اسلامی، یعنی تجاوز به دختران و پسران، یعنی دروغگویی، یعنی منافی از آزادی بیان، مطمئن باشید که ما جمهوری اسلامی را نمی‌خوایم. ولی اگر جمهوری اسلامی یا هر حکومتی برابر باشه با برابری، برادری و آزادی و آزادی بیان در آن رعایت بشه، ما مطمئناً اون حکومت را دوست خواهیم داشت و برای حفظ آن هم تلاش خواهیم کرد.
خب یادداشت کنید 00420221124113 شماره تلفن رادیو فرداست. برای پیام های شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید و اون پیام ها همونطور که شنیدید در بخش های مختلف خبری ما جای میگیره. اما مجازاتی کلان برای مجرمانی خورد بزرگترین چالش حقوق بشری ایران و روندی که گویا همچنان ادامه داره. بامداد پنجشنبه مصلح زمانی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد. ساعتی بعد از این اعدام عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای اعدام مصلح زمانی رو که گفته میشه هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشته محکوم کرد. مصلح زمانی 6 سال پیش به اتهام تجاوز به یک دختر بازداشت و 3 سال پیش به اعدام محکوم شد. آزاد زمانی، بنیانگذار و عضو هیئت مدیره یک سازمان غیر دولتی در دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشری، در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا اعتراضش به این اعدام را بیان می‌کند.
خلاف کلیه کنوانسیون‌هایی که خود جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله حقوق کودک و حقوق نوجوانان امضا کرده، خلاف همه اینا داره اعدام میکنه و مصلح رو قبلا 6 سال پیش دستگیر کردن و اون وقت که 17 سال داشته حکم اعدام بهش دادن تو شعبه 4 دادگاه انقلاب شهر سنندج و بعد از مدت‌ها زندان حکمش رو رسماً اعلام میکنن به خانوادش که حکمش اعدامه. اعتراض میشه تو شهر سنندج. 2 سال پیش اعتراضی جلو ساختمان دادگستری شهر سنندج بودن دادن و صدها نفر از مردم شهر سنندج، فعالان مدنی و خانواده ایشان اونجا شرکت کردن و نهایتش حکمش برای موقتا متوقف شد. اما بعد از 2 سال این پرونده ایشان بعد از تجدید نظر تو قوه قضاییه شعبه ششم قوه قضاییه، پرونده دوباره ارجاع میشه به استان همجوار، استان کرمانشاه. اونجا دوباره خودش هم از سنندج انتقال پیدا میکنه به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه و اخیرا حکم اعدامش تو شعبه هفتم تجدید نظر استان کرمانشاه به اجرا در اومده.
دلیل این که به کرمانشاه منتقل شده چی بوده دقیقاً؟
تنها دلیلی که خانوادهش توضیح دادن برای من و ازشون پرسیدم و از کسانی که فعالان مدنی و اجتماعی شهر سنندج در این رابطه اطلاع دارن به من گفتن دلیلش این بوده که مردم سال گذشته از روستاهای اطراف سنندج و شهر سنندج رفتن جلو ساختمان دادگستری به این حکم به ناعادلانه بودن این حکم اعتراض کردن، خاطر اینکه شهر فضای سیاسی و اجتماعی به خودش نگیره و اعتراضی نشه هم پرونده و هم خودش رو در واقع انتقال دادن به کرمانشاه.
از اونجایی که جامعه حقوقی بین الملل کانونهای مختلف دفاع از حقوق بشر همیشه در مورد اعدام کسانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتن اعتراض کرده، در پیوند با اعدام مصلح زمانی اعتراضتون رو در چه حد میتونید به گوش جامعه بین الملل برسونین؟
تا اونجایی که به من به عنوان یک فعال حقوق بشر و فعال انجمن دفاع از زندانیان سیاسی حقوق بشر و فعال دفاع از حقوق کودکان برمیگرد، نامه‌ای به عفو بین الملل دادیم، جلسه با خود دفتر امنستی شهر لندن داشتیم، عکس و گزارشی از وضعیت پرونده ایشان رو به عفو بین الملل منعکس کردیم. همون وقتا اکشنی از طرف عفو بین الملل منعکس شد و ما خبراش رو تو سایت ها منعکس کردیم. نامه هایی به سران جمهوری اسلامی به رئیس قوه قضاییه من شخصا نوشتم و خواستار این شدم که این نوجوان بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک خود جمهوری اسلامی به تصویبش رسونده نبایستی مجازات اشد مجازات در نظر گرفته بشه. و با وجود اینکه تو پرونده این نوجوان شاکی خصوصیش رفته به طور کتبی و به طور رسمی تو ثبت شکایتش پس گرفته و این رضایتش رو پرونده مصلح گذاشته و شاکی خصوصی نداشته، متاسفانه جمهوری اسلامی این خلاف همه قوانین بین المللی، خلاف همه قوانین حقوق بشری، خلاف همه قوانین جاری، حتی خود جمهوری اسلامی این فرد رو اعدام کرد. و آخرین چیزی که به خانواده‌اش گفتن و خیلی غیر انسانیه اینو گفتن ما این ایشا رو به قصابخانه میبریم به عنوان شرارت اجتماعی میخوایم اعدامش کنیم.
شنونده گفتگوی همکارم میرعلی حسینی بودید با یک فعال اجتماعی درباره اعدام یک نوجوان که گفته می شود در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته، مسئله‌ای که برخلاف کنوانسیون‌های جهانی است که ایران اونها رو قبول داره. اما از روزها پیش مسئله توقیف مدال نوبل شیرین عبادی از سوی مقامات جمهوری اسلامی به مسئله‌ای با بازتاب وسیع تبدیل شد، مسئله‌ای که واکنش شماری از کشورها از جمله نروژ و آمریکا را در پی داشت. اکنون به گفته خانم عبادی، آنچنان که در گفتگو با همکارم شهران طبری میگه، این مدال نوبل پس داده شده اما گویا داستان جدیدی آغاز شده.
فشار افکار عمومی در سطح ملی و بین‌المللی باعث شد که طبق دستور بازپرس دادسرای انقلاب، حقوق بازنشستگی همسر من رو که مسئول بکنن و با حضور نماینده وزارت اطلاعات و همسر من و خواهرم و خانواده من در حالتی که چند نفر از طرف وزارت اطلاعات فیلم برداری میکردن در صندوق رو باز کردن و جایزه مدال نوبل رو از اون تو پس دادن، ولیکن بقیه آنچه که در صندوق امانات بود عیناً باقی ماند.
بعد خانواده شما رو هم احضار کردن، درسته؟
متاسفانه امروز خواهر و برادر من رو هم احضار کردن. برادر من 4 ساعت تحت بازجویی بود برای اینکه اعتراف بکند که در صندوق چیزی از جوایز نبوده و همچنین همسر من هم و سایر بستگان من هم مورد اذیت و آزار قرار نگرفتن. و حالا اینکه همانقدر که احضار میکنن اینها رو به خاطر حرفی که من زدم، این خودش اذیت و آزار است. من گفتم و اعلام کردم که صندوق امانات رو که تمام اسناد خانوادگی، جوایز و اموال خانوادگی ما در اون تو بود، به دستور دادسرای انقلاب توقیف شده. من نمیدونم چرا بایستی برادر من 4 ساعت بازجویی پس بده و خواهر من رو تهدید بکنن که فردا صبح از دانشگاه دستگیرش خواهند کرد. این چه شیوه برخورد با مدافعان حقوق بشره؟ این حرف رو من زدم به خانواده و صحت هم داره. فیلم برداری هم از طرف وزارت اطلاعات کردن، مدال نوبل هم در اون تو بود، پس دادن. حالا اگر نمیخواهند بقیه اسناد و جوایز رو پس بدن، پس چرا بایستی مزاحم برادر، خواهر و همسر من بشوند و از اونها بابت حرفی که من زدم و اونها نزدند بازجویی بکنن و 4 ساعت برادر من رو تحت بازجویی کتی قرار بدهند که اقرار بکند به دروغ که این جوایز در جای دیگری مخفی شده؟ علتی نداره که در حالتی که طبق دستور دادسرای انقلاب من ممنوع المعامله شدم، کلیه حسابهای من بسته شده، اموال خانوادگی ما در صندوق بانکی بوده که از اون صندوق امانات فقط و فقط جایزه نوبل تحت فشار افکار عمومی پس داده شده، چرا بایستی برادر من پاسخگو باشد؟ چرا بایستی خواهر من رو تهدید به بازداشت بکنند که بخواهند از او حرفی و یا نوشته‌ای کز بگیرند، در حالتی که صندوق رو باز کردند و دیدند که جایزه نوبل اون تو بوده؟ این شیوه رفتار مورد اعتراض منه و من به بازداشت‌های خودسرانه و همچنین گزارشگر دفاع از حقوق بشر مجدداً این گونه مراتب رو گزارش کردم.
پس دادن مدال نوبل شیرین عبادی و همزمان تهدید اعضای خانواده شیرین عبادی، گفتگو با همکارم شهران طبری.
به رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که در این صبح آدینه ما رو انتخاب میکنید. بر اساس اطلاعاتی که شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرده، در سال جاری میلادی سال 2009 انتخابات ریاست جمهوری ایران و جنبش سبز عمده ترین موضوع مورد اشاره در مراجعات اعضای این شبکه جهانی بوده. بیشتر با مانیا منصور.
شبکه اجتماعی توییتر در اطلاعیه کوتاهی که بر وبسایت خود منتشر کرده میگوید در میان تمام عبارات و کلمات کلیدی که طی یک سال گذشته در این شبکه میان افراد مبادله شدند، به نظر کاربران این شبکه اجتماعی انتخابات ایران جذاب ترین و پر مراجعه ترین موضوع بوده است. از زمان آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که محمود احمدی نژاد پیروز آن اعلام شد، شبکه ارتباطی توییتر که به کاربران خود امکان می‌دهد با استفاده از تلفن موبایل و یا کامپیوتر پیام‌های کوتاه خود را حداکثر تا 140 کاراکتر یا حرف بر شبکه اینترنت منتشر کنند، یکی از اولین و پراستفاده‌ترین ابزارهای ارتباطی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود. پس از موضوع انتخابات ایران و در پی مرگ مایکل جکسون، سلطان موسیقی پاپ، از نظر تعداد مراجعه و مشاهده در شبکه توییتر او در مقام دوم قرار دارد. پس از او هری پاتر، شخصیت و عنوان مجموعه کتاب‌های پرفروش خانم جی کی رولینگ در مقام سوم قرار گرفته است. در میان رخدادهای دارای ارزش خبری پس از انتخابات ایران، سه عنوان آنفلانزای خوکی، غزه و ایران در مقام‌های دوم تا چهارم شبکه توییتر در سال 2009 قرار گرفتند. در جریان مبارزات انتخاباتی و وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری، شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و فیسبوک برای نخستین بار در تاریخ ایران نقش بسیار پررنگی را در اطلاع رسانی شفاف و بی‌واسطه ایفا کردند. هواداران نامزدها صفحه‌های مختلفی در فیسبوک باز کردند و به طرفداری از نامزد مورد نظر خود پرداختند. بعد از وقایع انتخابات هم مردم معترض به نتایج انتخابات با آپلود کردن ویدیوها و عکس‌های شخصی خودشان از وقایع در فیسبوک، در فضایی که رسانه‌های بین‌المللی هم اجازه کار انعکاس اخبار را نداشتند، تصاویر حوادث داخل ایران را به همه دنیا نشان دادند. از نظر تحلیلگران مسائل رسانه‌ای، مجبور شدن خبرگزاری‌های معتبر بین‌المللی چون رویترز، خبرگزاری فرانسه و آسوشیتد پرس از تصاویری که شهروندان عادی از جریان اعتراضات و حوادث اخیر ایران تهیه کرده بودند، معادلات رسانه‌ای را حتی در سطح بین‌المللی تحت تأثیر قرار داد. تلویزیون‌های معتبر جهانی مانند CNN و BBC به استناد تصاویری که مردم به وسیله تلفن‌های همراه خود گرفته بودند، وقایع ایران را پوشش می‌دادند و این امر بعد از 6 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان ادامه دارد. مردم عادی همچنان با گرفتن فیلم و عکس از تجمعات و اعتراضات فعالان دانشجویی و دیگر معترضان و قرار دادن آنها بر روی فیسبوک و اینترنت، اخبار ایران را در جهان منتشر می‌کنند.
شنونده گزارش همکارم مانیا منصور بودید. رتبه اول ایران و جنبش سبز در توییتر، اما در این صبح آدینه نوبت میرسه به نگاهی به کتاب بابا گوریوی بالزاک و روایت صحابی از آن با فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
هفته گذشته ترجمه مهدی صحابی از رمان بابا گوریو، یکی از شاهکارهای موندگار بالزاک، منتشر شد. بابا گوریو را در کنار رمان‌های آرزوهای بر باد رفته، زن 30 ساله و اوژنی گرانده از بهترین آثار بالزاک ارزیابی می‌کنند. بالزاک را برجسته‌ترین و مهمترین چهره ریالیسم اجتماعی در رمان و بهترین آثار او را نه فقط از منظر تلفیق خلاقانه و هنرمندانه ارزش‌های ساختار یا ادبی با کشش و جذابیت روایی و جلب خوانندگان گسترده، که به علاوه از منظر جامعه شناسی و انسان شناسی در شمار شاهکارهای بزرگ و کلاسیک ارزیابی می کنند. رمان بابا گوریو را که در سال 1835 در فرانسه منتشر شد، نخستین بار محمود اعتمادزاده بهازین در دهه 40 به فارسی ترجمه و در سال 1334 منتشر کرد. ترجمه دیگری از این رمان به قلم ادوارد جوزف در سال 1179 منتشر شد، اما در هر دو ترجمه که به ساختار متن اصلی نزدیکند، زبانی معادل با زبان بالزاک در متن اصلی خلق نشده است. مهدی صحابی از انگشت شمار مترجمان ایرانی بود که می‌کوشید تا در ترجمه‌های خود زبانی نزدیک به زبان متن اصلی اثر خلق و زبان لند و ضرب‌آهنگ و دیگر شاخص‌های ساختاری اثر را در ترجمه فارسی بازآفرینی کند و هم از این روی انتشار ترجمه او را از اثری کلاسیک چون بابا گوریوی بالزاک میتوان به فال نیک گرفت. دریغا که بحران صنعت نشر و سانسور انتشار این ترجمه را تا پس از مرگ او به تعویق انداخت. بالزاک از پیشگامان و استادان بزرگ رئالیسم اجتماعی است و در بیش از 90 اثر خود ژانر رمان را متحول و در تقابل با رمانتیسیزم رمان پیش از خود در خلق چشم‌اندازی تازه در داستان نویسی جهان نقشی کارساز و مهم ایفا کرد. در آثار بالزاک مناسبات سرمایداری رقابتی در نخستین سالهای پیروزی بورژوازی در قالب روایت‌های پرکشش و شخصیت‌های متنوع و خوندار تصویر می‌شوند. بالزاک در رمان بابا گوریو در قالب روایت تحول شخصیت اصلی داستان خود که در جوانی رقابت ناانسانی و جنگ همه علیه همه را در سرمایداری رقابتی تجربه می‌کند، نه فقط جامعه بورژوازی فرانسه دوران خود که انسان کشی سرمایداری رقابتی را در نخستین مراحل پیروزی آن تصویر می‌کند. بالزاک در سال 1799 متولد و در سال 1850 درگذشت و برخی آثار او از جمله دخترعمو بت، اوژنی گرانده، چرم ساغری، زنبق دره، سرهنگ شابر، زن 30 ساله، گوبسک روباخار و آرزوهای برباد رفته با ارزش‌ها و روال‌های متفاوت به فارسی ترجمه شدند. مهدی صحابی مترجم بابا گوریو در سال 1388 متولد و در آبان ماه سال جاری درگذشت. صحابی روزنامه نویسی چیره دست بود و آثار با ارزش چون بچه های نیمه شب و شهر، دو رمان مهم سلمان رشدی، مکتب دیکتاتورها نوشته سیلونه، دیوید کاپرفیلد اثر چارلز دیکنز، بارون درخت نشین نوشته کالوینو و مرگ قسطی نوشته فردیناند سالین را به فارسی زیبا، روان و نزدیک به اصل ترجمه کرد.
نگاه آدینه‌ای فرج سرکوهی به کتاب هفته میرسونه ما رو به دقایق پایانی این مجله بامدادی و طبق معمول دقایق پایانی مجله های بامدادی، جایی که صدای مفسر ورزشی رادیو فردا رو میشنویم، حبیب روشنزاده رو.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 20 خود را با 6 مسابقه آغاز کرد که طی آن ذوب‌آهن در تهران با استیلازین 2-2 مساوی کرد و استقلال تهران در اهواز با فولاد خوزستان 1-1 مساوی شد. مس کرمان در خانه با 2 گل از سد استقلال اهواز گذشت و پیکان با 1 گل ملوان را در انزلی پشت سر گذاشت. سایپا در کرج 2-1 بر راه آهن پیروز شد و سبا در مشهد 3-1 ابو مسلم را شکست داد. در جدول رده‌بندی مسابقات تا پیش از بازی‌های امروز، سپاهان با 40، ذوب‌آهن با 37، پیکان با 32 و استقلال تهران با 31 امتیاز اول تا چهارمند. سپاسی با 30 امتیاز، پرسپولیس و استیلازین با 29 و ملوان با 28 امتیاز در رده‌های پنجم تا هشتم قرار دارند. امروز شاهین بوشهر در تبریز با تراکتورسازی، سپاسی در اصفهان با سپاهان و پاس در ورزشگاه آزادی با پرسپولیس روبروست. به دنبال بحران در فدراسیون وزنه‌برداری و تعلیق اردوی تیم ملی و محرومیت کادر فنی، حسین رضازاده مدیر تیم‌های ملی به همراه مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری به دفتر علی سیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی احضار شدند. از چگونگی مذاکرات گزارش دقیقی منتشر نشده، ولی به گزارش ایسنا به نظر می‌رسد موضوع محرومیت کادر فنی که قرار بود روز دوشنبه آینده مورد بررسی نهایی قرار گیرد احتمالاً به آینده موکول خواهد شد، که در صورتی که چنین شود به نوشته ایسنا قطعاً این موضوع باعث پسرفت بیشتر وزنه‌برداری کشور و مسامحه آشکار با متخلفان خواهد شد. برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت 4 جانبه قطر اعلام شد. بر اساس این برنامه تیم ملی فوتبال ایران در فاصله 6 تا 12 دی ماه 3 بازی با تیم‌های ملی کره شمالی، مالی و قطر برگزار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران روز 16 دی ماه در سنگاپور در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا با تیم ملی فوتبال سنگاپور روبرو می‌شود. و در پی انتشار خبر دعوت احتمالی از علی کریمی در مطبوعات برای حضور در تیم ملی از سوی افشین قطبی سرمربی تیم ملی، علی کریمی اعلام کرد بهتر است سرمربی تیم از بازیکنان جوان دعوت کند.
ولیشون لطف دارم به من، ولی من فکر می‌کنم آقای قطبی اگه به جوان‌تر رو بوا بده به هر حال می‌تونیم در آینده تیم ملی قوی‌تری داشته باشیم.
علی کریمی آخرین بازی رسمی خود را در تیم ملی فوتبال ایران 6 ماه قبل در سئول مقابل کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 انجام داد. در آن بازی کریمی و چند بازیکن دیگر از جمله مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان تیم با مچبندهای سبز به میدان رفته بودند. پس از آن کریمی همچون مهدوی‌کیا از تیم ملی ایران کناره گرفت.
خب شنوندگان عزیز، صدای حبیب روشنزاده و تفسیر ورزشیش و خبرهای ورزشیش میرسونه ما رو به پایان این مجله بامدادی. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در 30 دقیقه گذشته. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. امیدوارم روز تعطیل و آدینه بسیار خوبی پیش رو داشته باشید و همچنان به رادیو فردا گوش کنید. از من روز خوش.
جهان امروز، رادیو فردا.
از اینجا تا ببی جلسه گداره، گداره اولش بود پر از نقش و نگاره، گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومش دیدی دیداره یاره. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکمه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. آه ای یار جانی جاودانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی. جانی جاودانی، دوباره بر
A que volemos cual mariposas libres por el campo del mundo prisionero de su amargura. Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones, mi amigo, no es utopía.
یا تو آیندومه یک خوشه باشی، یکی شم و یکی پر پروانه باشی، یکی موسا شوی من در مناجات، یکی جارو کشه می خانه باشی. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکمه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. جانی جاودانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی. ای یار جانی جاودانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی.
Amigo, a que volemos cual mariposas libres por el campo de un mundo prisionero de su amargura. Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones, mi amigo, no es utopía.
جفایت شکمه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی جاودانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی. ای یار جانی جاودانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی. ای یار جانی جاودانی، دوباره بر نمیگردد جوانی. ای یار جانی جاودانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
میخوام یه چیز بگم شما تصور کنین، بریم بشینین تدبر کنین، تجسم کنین و تحول کنین، فکر کنین بشو از اون گوشتر کنین. اوه دفا بلند شین از روی بام، کنسرت دارم توی آمستردام. اوه ساعت رو نگاه کن، 11:30 دیره دیره دیره. اوه ساعت رو نگاه کن، 20:30 دیره دیره. بیا شورت و جورا با از بالکن بودو بودو دافی کفشم و بام کنه بپا در پارکینگ به بازش کنه بعدش برو لیموزین آتیشین. این همه ماشین پول خونه خدا بده برکت، مرسی که راننده برو حرکت. لیموزین زیاده میشیم بر رو بر، نگاه میکنین پچ پچ زر رو زر. حالا موزی یه هنچی شعر رو بر، نه منگلی از الو ال در حالا وزه درمم میخونم ای گلم دگونه میخوره میپره بالا پایی. شما این میپرین من این میبرین دستاتونو با من بالا پایی. آدنم میخونم ببینم که ما این بالا شما هم هم پایی. ما دست به دست میبرین ولم کنین بابا بزرین زمین. کمی کنی تو رو دوست دارم، از همه دفعی کنارتم بیزارم. نمیخوام دیگه بپری بامبام، نمیخوام کسی دیگه به بگیر جم 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 جم. تو که میدونی تو رو دوست دارم، از همه دفعی کنارتم بیزارم. نمیخوام دیگه بپری بامبام، نمیخوام کسی دیگه به بگیر جم جم جم.
لیدیز و جنتلمن برای بکسه که معرفی میکنه
گم نوش نوشتا بیشتا بشی تشویش ریش بلند کردیم با کلیشی پیش و سیری شاشید بیا خمتون بشینی پیش من تو بهتون بگم بیداره صدا ببین با خودت میگی دادا اینا چقدر خفنن از کجا اومدن از جاپنن چقدر فستن اینا چه سفنن بس چه از سوال میکنی بچه اون ته چی دستته پیره کپل مشروب نخور بخور شیر کاکا ساری خانم میشه یه کفیری بری
نه چیزی ماشق نوزی ایش بیری
دخی من قدم بلندم زنده سر بقیه ببندم تو بگی من دهنم رو ببندم نه نمیشه جدا بقیه نبندم هرچی میخوام بهت رب کردن یا بدم میگه ها بیا این و ها نه بنا اون و ها اینجور نخون ها 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 راستش ما ها میدونیم از رب خونا کیا میتونم برم بلا هیچ کدوم ما ها فقط غربی ها البته بگم فقط بعضی ها در حال حاضر دارم میخونم ای کلام دگونه میخوره میپره بالا پایین شما این میپرین برین میبرین دستاتون رو با من بالا پایین آدنم میخونم ببینم که ما این بالا شما هم همه پایین ما دست به دست میبرین ولم کنین ده بابا بذارین از همین
کمی دونی تو رو دوست دارم از همه دفعی کنارتم بیزارم نمیخوام دیگه بپری بامبام نمیخوام کسی دیگه ده بگیر جم 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 تو که میدونی تو رو دوست دارم از همه دفعی کنارتم بیزارم نمیخوام دیگه بپری بامبام نمیخوام کسی دیگه ده بگیر جم 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 جم.
تازه ها از رادیو فردا.
پول مک‌کارتنی تنها بازمانده گروه افسانه‌ای بیتل‌ها دوم دسامبر امسال نخستین تور اروپایی خود را در 5 سال گذشته آغاز می‌کند. او قرار است همزمان با این کنسرت‌ها CD و DVD اجراهای زنده خود در لندن را منتشر کند. پول مک‌کارتنی در این اجراها تعدادی از آهنگ‌های خاطرانگیز گروه بیتل‌ها و از جمله آهنگی که برای جان لنون نوشته شده را به اجرا می‌گذارد. آخرین آلبوم مک‌کارتنی ماه ژوئیه گذشته با نام عصر بخیر نیویورک منتشر شد که ضبط کنسرت‌های زنده او در شهر نیویورک بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
تنت بوی گله، بوی گلای اطلسی مثل شکوفه های سی عشنگ و دور از دست رسی. وقتی میای بهار میاد بوی گله انار میاد، عطری که ما نسیم صبح از روی سبز زار میاد. شراب صد سال توی سرگی آلال توی، اگه قمار زندگی اونی که تکار توی. شراب صد سال توی سرگی آلال توی، اگه قمار زندگی اونی که تکار توی، اونی که تکار توی. قفل سکوت رو بشکنی مثل حریر اون صدا برگ گل ابریشمی. ای آخرین سرود من، نوای چنگ و عود من، از تو قشنگ زندگی ای همه تار و پود من. شراب صد سال توی سرگین آلال توی، اگه قمار زندگی اونی که تکال توی. شراب صد سال توی سرخی آلال توی، اگه قمار زندگی اونی که تکال توی.
Oh, my God. رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو برام هوا کمه، تموم گریه ها کمه، دنیا برام یه ماتمه، دیگه بریدم از همه. تو همش بیداریه، ساعت و بیقراریه، تو دست من از تو فقط یک سیادگاریه. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم. We'll be right back.
چشات رو گم نمی کردم، دلم سوخته، صدام سوخته، تموم گریه هم سوخته، دل سنگ تونه اما دل دنیا برام سوخته. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم. برام یه ماتمه، دیگه بریدم از همه، بی تو همش بیداریه، ساعت و بیقراریه، تو دست من از تو فقط یک زیادگاریه. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم.
تازه های جهان دانش.
بوی بنزین عصبی می کند. وقتی که در پمپ بنزین مشغول پر کردن باک خودرو هستید، از نفس کشیدن عمیق خودداری کنید. پژوهشگران مصری اکنون با تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی ثابت کرده‌اند که بخار بنزین باعث واکنش منفی و خشم می‌شود. طبق این تحقیقات، بخار بنزین در کنار تأثیر بر آسیب‌پذیری مغز در برابر عوامل سرطان‌زای موجود در هوا، تعادل شیمیایی مغز را به هم می‌زند و به خصوص روی تولید هورمون‌های دوپامین و سروتونین اثر می‌گذارد که هر دو در احساس آرامش و خوشحالی نقش مهمی را بازی می‌کنند.
بکش روی تمام بی کسی ها، بی تو از این لحظه ها چیزی نمیخوام، من به جز نگاه تو چیزی ندارم، بی تو از تمام دنیا در فرارم، بی تو این ترانه ها چه بیقراره، بودن و نبودنم فرقی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میخوام، تو نباشی بی تو من همیشه تنها، میخوام تا ته دنیا با تو باشم، دارم تو خواب و رویا با تو باشم، تو این شبای خالی از ستاره باش میشو تو آسمونا با تو باشم، میخوام تا ته دنیا با تو باشم، با تو باشم تو این شبای خالی از ستاره باش میشو تو آسمونا با تو باشم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
مطمئنم حتی با چشم بسته